اینم باز در اختیار دوستان قرار میدم. هدف بنده از معرفی کتاب ها گرایش خاصی یا توجه خاصی به مؤلفین اون کتاب ها نیست، بلکه این کتاب ها رو از باب اینکه ما طلبه هستیم و انسمون با کتابه و با کتاب باید ارتباط خوبی برقرار بکنیم، اهل مطالعه باشیم، گوشی باعث بشه که ما از کتاب شاید دور بشیم، در حالی که گوشی جایگاه خودشو داره، فضای مجازی جایگاه خودشو داره و کتاب هم جایگاه خودش رو داره. ما باید کتاب رو حتما ترک نکنیم و مطالعه کتاب رو داشته باشیم که فواید خاص خودش رو داره. من یه اشاره میکنم به بعضی از عناوینی که در این کتاب وجود داره تا دوستان انگیزش بیشتری پیدا بکنن برای مطالعه این کتاب در وقت مناسب خودش. خب، حضرت آقا راجع به علوم انسانی چند سالی دیدگاه‌هایی رو مطرح فرمودن، تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی علوم انسانی که میتونه مبانی فلسفی خیلی خوبی هم داشته باشه، فلسفه میتونه به این موضوع کمک بکنه. یکی از محورهای مهم این کتاب همین هست که آیت الله مصباح یزدی درباره علوم انسانی فعلی و اشکالاتی که بهش وارد هست و تحول در علوم انسانی فعلی و اسلامی کردن علوم انسانی چه دیدگاهی داره که در چندین مقاله این مسئله مورد بررسی قرار گرفته. درباره هنر و زیبایی، خب یکی از وادی‌هایی که فلسفه میتونه و باید بهش وارد بشه وادی هنر هست که خب یک دریای برای خودش و یکی از ویژگی‌های حضرت آقا این هست که در وادی هنر در بعضی از قسمت‌هاش که حالا بنده اطلاع دارم تخصص دارن. خود هنرمندها وقتی که دیدگاه‌های هنری ایشون رو باهاش آشنا میشن و مواجه میشن میبینن که چقدر دیدگاه‌های عالی رو حضرت آقا دارن و ورود دارن و کار میکنن و در این زمینه مطالعات خودشون رو و تأملات خودشون رو ادامه میدن. ما حوزوی‌ها شاید در این زمینه عقب باشیم و باید بیشتر کار بکنیم. الان وادی هنر با توجه به تأثیرگذاری هایی که داره وادی هست که میطلبه به عنوان حالا فقهیش بگم واجب کفایی بعضی از شما عزیزان ورود پیدا بکنید، مخصوصا از منظر حکمی و فلسفی بتونید تو وادی هنر هم حرفی برای گفتن حوزه های علمیه داشته باشن. البته کارهایی صورت گرفته ولی بسیار بسیار اندکه و اون وظیفه بسیار بسیار سنگینه و در قسمت هنر هم عرض کردم اینجا دیدگاه‌هایی مطرح شده، بحث‌های زیادی شده که حالا من خیلی فرصت شما رو صرف این کار به صلاح قرار نمیدم. نوآوری‌های مرحوم حاج آقای مصباح در فلسفه اسلامی در اینجا بحث شده، مخصوصا معقولات ثانی فلسفی که ایشون تفسیر خاصی از معقولات ثانی فلسفی دارن. ایشون درباره فلسفه اخلاق هم کار کردن. کلن حاج آقای مصباح یکی از ویژگی‌هاش این است که روی فلسفه های مضاف خیلی کار کردن و فلسفه های مضاف هم یکی از همون وادی هایی هست که الحمدلله کم و بیش حوزه های علمیه ورود پیدا کردن و جای بکری هست و باز هم جای کار داره که دوستان عزیز وقتی که وارد وادی فلسفه شدن به این وادی هم با توجه به ذوق و علاقه خودشون و نیازی که وجود داره در مراحل بعدی ورود پیدا بکنن، ببینن در کدوم قسمتش میتونن ورود پیدا بکنن. فلسفه علم یکی از شاخه‌هاست، فلسفه اخلاق و عرض کنم فلسفه دین که خب خیلی خیلی ها در حوزه های علمیه ورود پیدا کردن. اینها قلمروهایی هست که درباره فلسفه مضافه. یه بحث دیگری که اینجا آمده درباره رویکرد عرفانی آیت الله مصباح هست که چه عرفان نظری و چه عرفان عملی. فلسفه نمیتواند خودش رو از عرفان جدا بکنه، مخصوصا وقتی به گذشته تاریخ فلسفه اسلامی مراجعه میکنیم، میبینیم که تاریخ فلسفه عجین هست و آمیخته هست با عرفان نظری و بحث‌های عرفان نظری در فلسفه، مخصوصا در حکمت متعالی تنیده شده. و از این جهت کسی که بخواد حکمت متعالیه رو خوب متوجه بشه و حالا دیدگاه اعتقادی داشته باشه یا دیدگاه همراهی داشته باشه یا بخواد نوآوری داشته باشه، نمیتونه خودش رو بی‌نیاز از عرفان بدانه. عرض کنم خدمت شما راجع به فلسفه دین هم باز یک کاری در اینجا انجام شده از منظر مرحوم آیت الله مصباح، که دیگه حالا من به همین مقدار بسنده میکنم و کتاب رو در اختیار دوستان قرار میدم که اگه خواستن مطالعه بکنن. خب این به عنوان معرفی کتاب بود که دوستان حالا بیشتری تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم. یه اشاره هم بکنم به مخالفین فلسفه در روزگار ما. فلسفه اسلامی به سه شکل تا جایی که من اطلاع دارم در روزگار ما در حالا کشور عزیز ما مطرحه. یه شکلش که حالا من بهش میگم فلسفه اصیل اسلامی، همون چیزی هست که توسط حضرت امام مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری، آیت الله حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، حاج آقای مصباح و اینطور شخصیت ها و این جریان های فکری در جامعه ما رواج داره و ما به عنوان فلسفه اصیل اسلامی اونو میشناسیم. اما دو جریان دیگه وجود داره که به اونها هم من به اختصار اشاره میکنم تا اگر شما هم راجع به این دو جریان نکته ای داشتید استفاده بکنیم و از دیدگاه های شما هم بهره ببریم. یک جریان این است که با توجه به آشنایی که در کشور ما با فلسفه غرب وجود داره، بعضن آمدن تحت عنوان فلسفه تطبیقی استفاده کردن از بعضی از مبانی فلسفه غرب و آمیختن اون با فلسفه اسلامی. یکی دو تا مثال عرض بکنم تا مطلب عینی تر بشه. به طور کلی این آمیزش و آمیختگی به نفع فلسفه اسلامی نیست و به نظر بنده کار نادرستی هم هست. فلسفه اسلامی اصالت خودش رو داره، مبانی خودش رو داره، انسجام خودش رو داره، غایات خودش رو داره، روش خودش رو داره. اما کسانی که چنین کاری رو انجام دادن، به عنوان مثال مثلا در فلسفه ایزیستانس آمده که خب تقدم وجود بر ماهیت، بحث وجود در فلسفه ایزیستانس خیلی جایگاه والایی داره. کسانی که در کشور ما مدافع فلسفه ایزیستانس هستند، خب بحث وجود و وجود انسان و دازاین و یه اصطلاحات خاص خودشون که من خیلی واردم نیستم، اینها رو دارن در کشور ما ترویج میدن. دیدگاه های هایدگر مثلا و دیدگاه های افراد دیگری مثل کرکگور و افراد دیگری، حالا اگر بازم به خاطرم بیاد اسامیشون خدمت شما عرض میکنم. بله گادامر، بله البته گادامر مال یک چیز دیگری که عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، خب این که ما بیاییم همون وجودی که در فلسفه اسلامی مطرح، احکام موجود به ما هو موجود، وجود به ما هو وجود، مخصوصا در حکمت متعالیه که محورش وجوده، بیاییم اینو بگیم بله فلسفه اسلامی شبیه فلسفه اگزیستانس، وجوه مشابهتش رو پیدا بکنیم، وجوه به اصطلاح تفاوتشون رو پیدا بکنیم و چنین کارهایی رو در پایان نامه ها، در کتاب ها، در مباحث اینا رو عرضه بکنیم، به نظر میرسه کار نادرستی باشه. بله، اگر ما بخوایم یه مسئله رو، مثلا همین وجود رو، ببینیم که نگاه فلسفه اسلامی به وجود چیه با توجه به کل سیستم و نظام فلسفه اسلامی، مبانی این فلسفه، روش این فلسفه، غایت این فلسفه، موضوع این فلسفه، وجود رو در این سه چهار وجهش در فلسفه اسلامی ببینیم، بعد وجود رو در فلسفه اگزیستانس ببینیم، اینها رو هر کدوم رو در نظام فلسفی خاص خودشون ببینیم، در نهایت ببینیم که با توجه به تفاوت دو نظام، با توجه به جایگاه وجود در هر دو نظام، با توجه به غایتی که هر دو نظام فکری و فلسفی میتونه داشته باشه، با این نگاه بررسی بکنیم، به نظر میرسه بهتر باشه و راه درستش این باشه. اما بیایم اینا رو ممزوج بکنیم، بگیم بعد همون وجودی که در فلسفه اسلامی وجود داره، همون در فلسفه اگزیستانس هم وجود داره، به نظر میرسه که این کار نادرستی باشه. این به عنوان یه مثال بود که خدمت شما عرض کردم، و باز می شود از مثال‌های دیگری هم استفاده کرد. مثلا باز از فلسفه‌های معاصر که خیلی تو ایران هم طرفدار داره و خیلی دارن کار می‌کنن تو دانشگاه‌ها، تحت عنوان فلسفه تحلیلیه. فلسفه تحلیلی یکی از نهله‌های فلسفی هست که در غرب هم خیلی به اصطلاح سیطره داره و در کشور ما هم از طریق ترجمه ها آمده، و حتی مثلا خواستم بگم بعضی از بزرگان ما که من اگه کد بدم شما زود پی میبرید، خواستم بگم که بله، بعضی از بزرگان ما هم روش فلسفه تحلیلی رو پیش گرفتن و فلسفه اسلامی رو با روش فلسفه تحلیلی مورد بازبینی و بازتعریف قرار دادن. خب این هم باز به نظر میرسه همون امتزاج و التقاط باشه. فلسفه تحلیلی جایگاه خودشو داره. حالا من اگر بخواهید میتونم یه اشاره کوتاهی بکنم از منظر فلسفه غرب به این مسئله، تا اون جایگاهش بهتر برای حالا ما آشکار بشه که اینها رو با همدیگه قاطی نکنیم. فلسفه اسلامی خودش موجودیت خودشو داره، هویت خودشو داره، و این امتزاج‌ها باعث میشه که ما به مرور زمان خدای نکرده از فلسفه اصیل اسلامی خودمون انحراف پیدا بکنیم. یا مسئله پدیدارشناسی که هوسرل که یکی از فیلسوفان غربی بوده مطرح کرده، بعضیا خواستن بگن که ما میتونیم فلسفه اسلامی رو از منظر پدیدارشناسی هم نگاه بکنیم و با این عینک وارد مطالعه فلسفه اسلامی شدن. اینا چند تا مثال بود برای اینکه عرض بکنیم کسانی که الان در حوزه‌های علمیه، البته این به لحاظ آمار و فراوانی تعدادشون زیاد نیست، ولی هستن افرادی که دارن چنین کارهایی میکنن که ما باید حواسمون جمع باشه وقتی میگیم فلسفه اسلامی، اون فلسفه اصیل و دقیق و عمیقی که خودمون داریم تحت عنوان مشا و اشراق و حکمت متعالیه هست، ما ادامه اونو داریم به اصطلاح بحث بکنیم و جایگاه اونو میخواییم عرض بکنیم. در فلسفه غرب، حالا به این یه اشاره کوتاهی بکنم تا وارد اون قسمت اصلی بحثمون بشیم، در فلسفه غرب خب ما اگر یه مثلثی رو تصویر بکنیم، تو ذهنتون الان یه مثلثی رو تصویر بکنید، اینجا تابلو نیست، اگه بود من پای تابلو عرض میکردم، هست تابلو؟ بله، اگر یه مثلثی رو تصویر بکنید که سه ضلع داشته باشه و سه رأس به اصطلاح داشته باشه، حالا ما ضلع و رأس رو طبق همون چیزایی که در قدیم خوندیم عرض میکنیم، امروزه نمیدونم به جای ضلع و رأس چیزای دیگه میگن در کتابای درسی یا نه. خب الان میخواستم همونو عرض بکنم، الان پای تابلو میخواستم اونو بگم. آره اگه ماژیک پیدا بشه پای تابلو می‌نیسه. عرض کردم اگر یک مثلثی رو ما تصویر پیدا شد، ماشاءالله ماشاءالله سونه.
خب یه صلوات هم بفرستید.
خب اگر ما یک مثلثی رو بکشیم، بازم یه چیز دیگه باید پیدا کنیم بیاریم. من تو جیبم البته دستمال هست، با دستمال تمیزش میکنم. ببخش من این رو بذارم اینجا، این رو تمیز میکنم. سر بهتره؟ اگر ما یه مثلثی رو تصویر بکنیم، من یه مثلث میکشم که سه تا ضلع و سه تا رأس داره، یه رأسشو میذارم وجود یا واقعیت، یه رأسشو میذارم ذهن، یه رأسشو میذارم زبان. تو غرب اینطور میگن ها، تو غرب، در فلسفه غرب میگن که فلسفه تولدش با واقعیته، با وجوده. کار فلسفه اینه که روی وجود بحث میکنه، تأمل میکنه، تفکر میکنه. حالا قبل از اینکه اینو بگم، میگن فلسفه میگه sit and think، علوم تجربی میگه go and see، فلسفه میگه بشین و فکر کن، علوم تجربی میگه برو ببین. این البته حرف دقیق و کاملی نیست که فلسفه بگه فقط بشین و فکر کن. نه، فقط بشین و فکر کن نیست، برو ببینم تو فلسفه هست. در علومم برو و ببین نیست، اونجا هم تفکر هست، ولی چیزی که میگن و خواستم خدمت شما عرض بکنم. حالا میگه بشین و فکر کن روی وجود و واقعیت، تمام؟ میگن فلسفه ارسطو، فلسفه اسلامی کارش اینه که محورش روی واقعیته. این تمام. اینجا حرف ارسطو رو میزنیم چون داریم غرب رو میگیم. بعدن یه فیلسوف پیدا شد به نام کانت. کانت گفت که مفروغ عنه ارسطو این بوده که ذهن آینه است، هر چی واقعیت باشه اونا نشون میده، بی کم و کاست. آینه تخته، آینه ماشین و آینه دندون پزشکی نیست که کوچیک و بزرگ نشون بده، نه، هر چی هست اونو نشون میده. کانت گفت کی گفته اینو؟ من میگم ذهن دستکاری میکنه روی واقعیت. شما بله به فکر داده ها هستی، از واقعیت یه داده هایی رو میگیری از طریق حواس، از طریق شهود، اما ذهن بیکار نیست، ذهن فعاله. تشبیهی که کرده مثل اینه، گفته انگار شما یه عینک میزنی شیشه هاش رنگیه، اگه شیشه هاش بیرنگ باشه هر چیزی به رنگ خودش میبینی، اما وقتی شیشه هاش رنگی باشه میبینی واقعیت ها رو، واقعیت ها رو میبینی، اما به رنگی که مقتضای رنگ این شیشه های عینکه. اگه بتونی برداری عینکه تو، باز بذاری برداری، بذاری برداری، میبینی وقتی میذاری به یه رنگ میبینی، وقتی بر میداری به رنگ طبیعی خودشون میبینی. کانت گفت ذهن ما مثل همون شیشه های عینکه، هم درباره زمان و مکان، هم درباره 12 مقوله دیگر ذهن ما دستکاری میکنه واقعیت رو، داده ها رو اونطور لخت و اوریان در اختیار ما قرار نمیده، دستکاری میکنه. الان تو کشور ما، تو دانشگاه های ما، خیلی ها طرفدار فلسفه کانت هم. همون عبدالکریم سروش که عرض میکردم، اون اصلا راهش راه فلسفه کانته، به این معنا که فلسفه کانت ما رو مواجه میکنه با نسبیت معرفت، که معرفت یه چیز نسبیه. عینک شیشه های عینک شما با شیشه های عینک من ممکنه فرق بکنه و در نتیجه واقعیت رو دو جور ببینیم. بله واقعیت رو ببینیم، اما واقعیت به رنگ شیشه های عینک من و واقعیت به رنگ شیشه های عینک شما و افراد دیگر. خب اینجا فلسفه اسلامی موضع داره، فلسفه اسلامی موضع داره، میگه این که شما بگی ذهن تأثیر میذاره در واقعیت، چه جور تأثیری، کجا تأثیر میذاره؟ یه کلی داری گفتی که بله ذهن تأثیر میذاره، که قبلا میگفتن ذهن آینه است، آینه رو باید بذاری کنار، بگی ذهن عدسیه، مثلا میتونه کمرنگ بکنه، پررنگ بکنه، کوچیک بکنه، بزرگ بکنه، فلان بکنه، تأثیراتی داره. این سوال کانت سوال خوبی بود، اما فلسفه اسلامی عقب نشینی نکرد که بگه خب پس حق با کانت، ما دیگه ذهنمون آینه نیست، بلکه چنکاش کرد که ذهن چه نقشی در واقعیت داره. این مرحله دوم. مرحله سوم، حالا اینجا در هر دو جا، هم وجود هم ذهن، گفته میشد کار زبان چیه؟ زبان هم ترجمان ذهن دیگه، زبان که خودش کاری نیست، یه دیلماج، یه مترجم کارش چیه؟ هرچی اون گوینده بگه وظیفه اخلاقی و شغلیش اینه که همونو ترجمه کنه، حق نداری کم و زیاد بکنه، مخصوصا اگر یه شخصیت حالا سیاسیه، فلانه، بهمانه، ورداره از خودش یه قدری کمرنگ و پررنگش بکنه، میگن بابا تو به درد این کار نمیخوری، تو باید امین باشی هرچی اون گوینده میگه، ولو تو مخالفی بگه آقا ایشون اینو گفت، ترجمهش اینه. هر دو فلسفه قائل بودن که زبان ترجمه میکنه. دقیق شخص دیگری پیدا شد به نام ویتگنشتاین، گفت هازا اول کلام، چی گفته که زبان فقط ترجمه میکنه؟ نه، زبان ترجمه نمیکنه. همونطوری که کانت میگفت ذهن آینه نیست و ذهن دخالت میکنه، این آقا هم گفت که زبانم مترجم امینی نیست، زبانهای مختلف، تعبیرات مختلف، به عربی باشه، به انگلیسی باشه، به فارسی باشه، به آذری باشه، به اسپانیولی باشه، انواع و اقسام زبانها یه سری امور مشترکی دارن، یه سری تفاوتهایی دارن. این که بگیم هر آنچه واقعیت ذهن ما آینه است، وجود رو میاره به ذهن و ذهن کاره ای نیست، که خب اینو گفتن نه. بعدش هم زبان چطور؟ گفتن زبانم دخیله. پس دو تا کانال یا دو تا گیر یا دو تا مرحله وجود داره تا واقعیت بیاد برای من بشه واقعیت، یکی دخالت های ذهن من، یکی دخالت های زبان من. قبلن تلقی بر این بود که نه ذهن دخالت داره، ذهن آینه است، نه زبان دخالت داره، زبان مترجمه، مترجم باید امین باشه، هر چی شنید ترجمه کن. این دوتا آمدن گفتن نه، اینا هر دوش الان فلسفه تحلیلی که برادر عزیزم پرسیدن، فلسفه تحلیلی تو این قسمته، میاد برای اینکه وارد بحث‌های فلسفی بشه، اول روی مفاهیم و تحلیل مفاهیم کار میکنه. ریشه شناسی میکنه، تبار واژه ها رو پیدا میکنه، مشتقات واژه ها رو پیدا میکنه، همون کاری که در ادبیات و در اوایل طلبگی انجام میدیم، این کار رو برای ما به شکل فلسفیش، نه فقط به شکل ادبیش، از ادبیات شروع میکنه، وارد بحثای فلسفیش هم میشه، یعنی وارد بحثای مفهومی میشه، نه فقط بحثای ادبی و لغوی. لغوی بودن پلی میشه برای بحثای مفهومی. خب الان گفته میشه از این سه تا رأس اومدیم داخل مثلث. قبلا تو رأس بودیم، یه بار تو این رأس بودیم، یه بار تو این رأس بودیم، یه بارم تو این رأس، الان آمدیم داخل مثلث. داخل مثلث آمدن یعنی چی؟ یعنی تلفیقی از وجود و تأثیرات ذهن و به علاوه تأثیرات زبان. الان واقعیت یعنی آنچه که مقتضای عملکرد ذهن ما و مقتضای زبان ماست. حالا داخل که هستیم، ممکنه اینجا باشیم، ممکنه اینجا باشیم، ممکنه اینجا باشیم، ممکنه این وسط باشیم. حالا هر کجا باشیم دیگه فلسفه های مختلف از این طریق شکل میگیره. اگر اینجا باشیم میگیم درسته ذهن و زبان تأثیر داره تو واقعیت، ولی ما همچنان دائر مدار واقعیتیم. اصل برای ما واقعیته، ما میخواییم بفهمیم واقعیت چیه. اگر اینجا باشیم بیشتر به اصطلاح دیدگاه فلسفی ما میشه دیدگاه به قول غربی ها میشه ایدئالیستی، ذهنی. میگه ذهن من اینطوری کار میکنه، ذهن من اینطوری میفهمه، اما واقعیت چیه؟ میگه من از واقعیت که خبر ندارم. اینجا باشیم همون میشه به اصطلاح تحلیل زبانی، فلسفه های تحلیل زبانی. خب حالا اینو من برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که یه نکته مهمی من عرض بکنم خدمت شما، اونم اینه که فیلسوفان غربی وقتی با اشکالاتی در فلسفه ها مواجه شدن و نتوانستن اونا رو حل بکنن، از مکتب و موضع و سنگر خودشون دست کشیدن، رفتن به یه سنگر دیگری، رفتن یه مکتب جدیدی رو پیدا کردن. اما فیلسوفان اسلامی چون وقتی میخواستن پاشون رو بذارن، جا پاشونو خیلی جای سفت و محکمی گذاشتن، وسواس و احتیاط به خرج دادن که پامو کجا بذارم که زیر پام سفت باشه و نلغزه، پاشونو خیلی جای محکمی گذاشتن و در برابر سیل مشکلات و پرسش ها و انتقاد ها و شبه ها و هجوم ها، چون زیر پاشون رو خیلی محکم انتخاب کرده بودن، سنگرشون رو عوض نکردن. گفتم ما همچنان تو همین سنگر میمانیم، اما به سوالا و اشکالات و اینا جواب میدیم. یه جایی هم اگر دیدیم باید سنگرمون رو یه قدری درست بکنیم، تقویتش بکنیم، تقویتش میکنیم. فکر دیگه، فلسفه است، فکره، حریت فکری داره، استقلال فکری داره. ولی اینطور نیست که تا هجوم آوردن به سمت این سنگر ما تیراندازی شد بگیم بله ما باید اینجا رو عوض بکنیم بریم یه جای دیگه سنگر بگیریم. فلسفه غرب ارسطو وقتی با اشکالاتی مواجه شد، پیروان ارسطو دیگه، ارسطو که خب خیلی وقت پیروان ارسطو وقتی با مشکلات مواجه شدن، به جای اینکه بیان این مشکلات رو حل کنن، گفتن خب ما عاشق و چشم ابروی ارسطو که نیستیم، عوض میکنیم فلسفه رو، میشیم کانتی. شدن کانتی. بعد از کانت مدت ها یکی دو قرن کانت سیطره داشت و خدای فلسفه غرب بود و فلان، ویتگنشتاین که اومد دیدن
این دیگه کیه؟ این یه حرفای جدیدی میزنه دیگه، نمیشه در برابر حرفای ویتگنشتاین فلسفه کانت دفاع کرد. بازم عقب نشینی کردن. بعد از ویتگنشتاین دیدم بابا اینطوری نیست تو این رأس مثلث بمونی، باید بیای توی مثلث، داخل مثلث. حالا داخل مثلث کجا رو انتخاب کنی بستگی داره به این که بیشتر به واقع گرایی نزدیک باشی، بیشتر به ذهن گرایی نزدیک باشی، یا بیشتر به زبان گرایی نزدیک باشی. به هر حال این سه تا در تاریخ تحولات فلسفه هر کدوم جایگاه خودش رو داشتن. اما فلسفه اسلامی چون از اول جای پاش محکم بوده همچنان ایستاده. اینم عرض بکنم بعضی از فیلسوفان اسلامی ممکنه برن پشت یه پستوی، یه انباری، یه لحافی هم بکشن سرشون، بگن آره فلسفه اسلامی محکمه، قویه، مولا درزش نمیره، بمب اتمی هم بزنن وایستاده فلان. من اون عرض نمی کنم. اما فلسفه اسلامی که بیاد به صحنه، بیاد به میدان، خودشو مواجه بکنه با فلسفه کانت، خودشو مواجه بکنه با فلسفه ویتگنشتاین، با این سوال ها، با این هجوم ها و بیسته، نه ایستادن از روی تعصب ها بگه نه من قسم خوردم باید چم نیارم، باید از فلسفه اسلامی، نه فلسفه است دیگه، فلسفه اسلامی وحی که نیست. فلسفه اسلامی ممکنه یه جاش با اشکالی مواجه باشه. اون قرآنه که میگیم قرآن ما مال خداست دیگه، اول و آخره تمام. اما عقل دیگه، یه جای بشر ممکنه اشتباه بکنه، یه جای درست بفهمه، یه جای بد بفهمه. در این حالی که قائل به خود انتقادی، قائل به خود ارزیابی، قائل به این که فلسفه اسلامی تکامل پیدا کرده، مشا بوده، اشراق بوده، حکمت متعالیه بوده، نوصدرایی آمده، در این حال اینطور نیست که زود عقب نشینی بکنه، زودی دستاشو ببره بالا. کانت اومد، بله ما کانتی شدیم. ویتگنشتاین اومد، بله ما ویتگنشتاینی شدیم. هر روز به یه رنگی در بیاد. نه، فلسفه اسلامی در برابر شبهه ها مواجه میشه با پیشانی باز، با روی گشاده، میگه بسم الله، بفرمایید، هر سوالی هست، هر مطلبی هست، تأمل میکنیم، فکر میکنیم. بزرگانی مثل حاج آقای مصباح که من خدمت شما معرفی کردم، یا مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله جوادی، بزرگان ما دیگه، اینا کسانی هستن که مشیشون بر اینه که میگن فلسفه غرب ما شما رو میخوانیم، میشنویم، گوش میدیم، استفاده میکنیم، ولی در این حال اصالت فلسفه اسلامی خودمون رو داریم، هویت فلسفه اسلامی خودمون رو داریم. این هست که فلسفه اسلامی اگر ما ازش دفاع میکنیم، دفاع پشت انبار رو با یه دونه لحاف بکشیم سرمون رو بگیم مثل اون کپکه بریم زیر برف بگیم خبری نیست، نه، خودمون رو عرضه میکنیم به دنیا، با دنیا وارد تعامل و گفتگو میشیم، بحثای فلسفی میکنیم، میشینیم با اونا، حرفای اونا رو میشنویم، حرف خودمون رو میزنیم. اینطور نیست که بترسیم بگیم حالا ممکنه بلرزه ها، ممکنه، نه، هرچی شد شد. ما تابع عقلیم، تابع برهانیم، ولی پامون رو وقتی میخواییم بذاریم یه جایی خیلی وسواس و احتیاط به خرج میدیم، پامون زیر پامون یه دفعه خالی نشه، خالی شد دیگه سقوط میکنیم. خب این عرض کردم برای چی؟ برای این که در برابر اون جریان التقاطی ما مدافع فلسفه اسلامی هستیم، اما مدافع بروز، نه مدافع مال 400 سال پیش که اصلا این بحثا مطرح نبوده، مدافعی که خودمونو در معرض جدیدترین تفکرات قرار میدیم. همون کتابی که دیروز من آوردم راجع به فیزیک و خداباوری و اینا، خب این بحثا رو ما ازش استقبال میکنیم، بگیم نه حالا ممکنه به دین ما، به خداپرستی ما لطمه وارد بشه، اینا رو نخونیم نبینیم، نه، استقبالم میکنیم، جدیدترین حرفا رو میگیریم و روشون کار میکنیم. اصلا حریت تفکر امامیه و شیعی اینه، یه جریان سومی هم در برابر فلسفه وجود داره که بعضی در بعضی از جاها بیشتر و پررنگتر، بعضی جاها کمتر، اونم مکتب تفکیکه. من اینم یه اشاره بکنم، ببینید مکتب تفکیک تا جایی که من خبر دارم اونم خودش یه جور فلسفه است. این که بگه نه من فلسفه نیستم به نظر بنده اشتباهه. مکتب تفکیک هم یه جور مکتب فلسفیه، ولی مکتب فلسفی که میخواد بگه بله ما فلسفه‌مون بر اساس فلسفه اهل بیت، آیات و روایاته. فلسفه اسلامی فلسفه یونانه، فلسفه غربه. غربگرایی دو جوره، یه غربگرایی قدیمی داریم یه غربگرایی جدید. فیلسوفان حوزوی غربگرایی قدیمن، بازم صد رحمت به غربگرایی جدید. نه، فیلسوفان اسلامی غربگرا نیستن. مکتب تفکیک اشتباه داره میکنه، و نمیگیم مغرضن، نه، ولی دارن اشتباه میکنن. این که ما بیاییم مبانی تفکر خودمون رو واکاوی بکنیم، ریشه هاشو پیدا بکنیم، مطلبی که دیروز من خدمت شما عرض کردم به نظر بنده نکته خیلی مهمیه، و اون این بود که در جایی که عقل ما به طور قطع و یقین به مطلبی میرسه، اگر ظواهر دینی برخلافش بود ما چه کار بکنیم؟ بریم سراغ ترجیح ظواهر دینی یا نه ترجیح یقین‌های عقلی؟ من عرض کردم اصلا نقطه شروع تفکر شیعی همین جاست. تفکر امامیه اینجا شروع میشه. ائمه ما تفاوتشون با افراد دیگری که حالا بین اهل سنت بودن، یکی از تفاوتاشون همین جاست که ائمه ما الرحمن و علی العرش استوا، جا ربک، از این قبیل آیات و زیر مجموعه های اینها رو به گونه ای تفسیر کردند و تبیین کردند که عرض کردیم تفسیر نیست که بگیم حالا یه نظر شخصیه، نه، اصلا حجت برای ما، انگار پیامبر فرموده، انگار خدا فرموده، اصلا به گونه ای تفسیر کردن که با عقل سازگار، با عقل جور در اینطور نیست که بگیم نه یه جاهایشو ضد عقل، دین میتونه ضد عقل باشه. بله یه جایی ممکنه عقل بگه من دستم بالاست، من متوجه نمیشم، من متوجه نمیشم. به جای خودش عقلم به هر حال یه سری محدودیت هایی داره، اما این که بگیم نه دین یه جاهایی میتونه عقل رو بذاره زیر پاش، له کنه، همینطور صافش بکنه بره جلو. اگه عقل عقل یقینی باشه، عقل درست حسابی باشه، چنین چیزی پیش نمیاد. بنابراین از مخالفین فلسفه اسلامی یکی هم مکتب تفکیکه که خب کتاب و بحث و اینا زیاد داره، ولی عرض کردم ما پرچم فلسفه اسلامی به دستمونه که در برابر مکتب تفکیکه و در برابر اون التقاط هست که عرض کردم و در برابر فلسفه غرب ما اصالت خودمون رو میخواییم حفظ بکنیم. دیروز در گفتگویی که با دوستان داشتم یه مطلبی به ذهنم آمد که خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که دوستان عزیز من به عنوان یه پیشنهاد دارم میکنم، روش فکر بکنم که اگر برای شما مقدوره یکی دو تا زبان یاد بگیرید. هم عربی بلده هم فارسی بلده، ماشاءالله، کردی، لوری، ترکی، اینا منظورم نیست، منظورم انگلیسی هم نیست، چون اونا دیگه خیلی بلدن. بله بله، یه سری زبانهایی که کمتر افراد بیرن سراغشون. یه آقای روحانی معممی به لحاظ جسمی هم جسیم و چاق و چله بود، هر هفته پا می شد از قم می رفت تهران برای یاد گرفتن زبان ژاپنی.
و الان استاد زبان ژاپنیه برای خودش. بارها و بارها رفته ژاپن برای ترویج فلسفه اسلامی. زبان ژاپنی، زبان چینی، کره‌ای، اسپانیولی. یکی از دوستان اوایل انقلاب رفت به آرژانتین، اونجا چند تا مؤسسه شیعی ایجاد کرد، تفکر فلسفی رو در آرژانتین که رد پای اسرائیل قاسم اونجا هم بود و الان هم شاید باشه، اونجا توانست خیلی کارهای زیادی انجام بده. این که دوستان به ذهنشون بیاد که حالا آینده ما چی میشه، حالا یه کسانی تو وادی فقه و اصولن، اونها ممکنه آینده بهتری به لحاظ کاری و اجتماعی داشته باشن، من خدمت شما عرض میکنم که اگر شما یکی دو تا زبان یاد بگیرید و با خارج کشور حالا ارتباطی بتونید داشته باشید که در قم جامعه المصطفی میتونه این کار رو برای شما انجام بده، میتونید بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، بعد از اینکه آدم تو فلسفه اسلامی قوامی گرفت، یه پختگی خوبتری، حالا عزیزان پخته هستن، یه پختگی بهتری قویتری پیدا کرد، در کنار زبانی که یاد گرفته میتونه بره خارج از کشور. رفتن به خارج کشور ماها با مثلا افراد دانشگاهی غیر دانشگاهی، زمین تا آسمون فرق داره. اونا یا بعضیاشون شیفته اونجان، یا از اینجا خوششون نمیاد، یا هر دو با هم، ما اگر برویم نیت خدایی داریم، نیت الهی داریم، برای ترویج دین میریم، برای ترویج آموزه های عقلانی فلسفه اسلامی میریم. این فضا به برکت انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب هم بوده ولی به برکت انقلاب اسلامی این فضا بسیار بسیار فراهم شده. در همین کشور روسیه که این اتفاق اخیر هم در اون کشور افتاد و یه عده کشته شدن، و کشورهای دیگر، ما آفریقا، خیلی جا هست که عزیزان میتونن ورود پیدا بکنن. و اون اصلش زبان، زبان شما بلد باشی با توجه به توانایی، معمولا افرادی که میان حوزه بهره هوشی خوبی دارن، از اون جهت الحمدلله مشکلی نیست. کوشا هم هستید، اهل کارید، اهل تنبلی و اینا که نیستید، بالاخره خواب و استراحت و فیلم و اونا رو دارید با برنامه انجام میدید. اگر اینطوری باشه بعد 5 سال، بعد 10 سال شما میتونید هر کدوم میتونید یک مبلغ فلسفه اسلامی بشید در یه جایی از دنیا. اینطور نیست که ما بگیم نه حتما باید من در ایران زندگی بکنم. الان دیگه همه جای این ارتباطات و اینا راحت میشه رفت و آمد، و البته به این آسونی که من میگم نیست، سختی هایی داره، ولی به هر حال میشه چنین کار کرد. اینم به عنوان اینکه الان روش تأمل بکنید، نه اینکه حتما عملیاتی بکنید، روش تأمل. اگه خودتون به تصمیم رسیدید بگید بله، یه مثلا آقای یه طلبه ای اومد یه چیزی به ما گفت و ما هم شنیدیم و به نظرمون چیز بدی نبود، میتونید در برنامه ریزیتون اینو منظور بکنید. چون بعضی از دوستان فرمودن که ما راجع به آینده حالا فلسفه چی میشه چی نمیشه الان در ابهامیم که بیاییم نیاییم. باز یه مطلب دیگری که دیروز در گفتگوها عزیزان مطرح کردن، من به اونم اشاره بکنم، اونم این بود که ما که میخواییم بیاییم خط فلسفه، آیا اصول و فقه رو بذاریم کنار یا نه؟ این حالا تو مدرسه اینجا برنامه‌ای داشته باشن، حالا من اگه چیزی به ذهنم برسه باید به مسئولین مدرسه بگم، اون به جای خودش، اصلا من تغییر برنامه این مدرسه نیست، من دارم کلیش رو عرض میکنم که به نظر بنده اصول فقه ما مباحث الفاظش خیلی با این فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین، این رأس سوم مثلث گفتن زبان، خیلی میتونه بحثای مشترکی داشته باشه، زمینه های مشترکی داشته باشه. لذا اصول فقه میتونه به ما کمک بکنه. تدقیقات و دقت هایی که اصولیون ما انجام دادن بعضی ها شاهکار اصلا، مخصوصا در دوران اخیر شاهکار واقعا. از این نظر به نظر بنده ما بی نیاز از اصول فقه نیستیم، ولی باز هر کسی تحت یه برنامه قرار بگیره باید ببینه کدوم برنامه مناسبتر مناسبتر نیست. من به نظر خودم به عنوان یه طلبه که اینم بشنوید تو گوشه ذهن داشته باشید، به نظرم ما بی نیاز از اصول فقه نیستیم، مخصوصا قسمت الفاظش، اون قسمت آخر اصول فقه، اون قسمت کتاب القطعش. کتاب القطعش خیلی با بحثای فلسفی ما مرتبطه، حجیت قطع ذاتیه، قطع قطع حجت یا نه، این بحثایی که درباره قطع داریم، درباره علم اجمالی داریم. شهید محمد باقر صدر کتابی داره به نام الاسس المنطقیه للاستقراء. این کتاب الاسس که به فارسی هم به صورت ترجمه شده، این مبناش علم احتمالات و استقراء و تایید استقراء برمیگرده به علم اجمالی، همون علم اجمالی که در اصول فقه ازش بحث شده، اینو به عنوان سوژه گرفته روش کار کرده، شده یه نظریه جدیدی برای خودش، یه عالمی رو برداشته برای خودش باز کرده، برای خودش میتونه با ترجمهش به انگلیس زبانها به مثل کشورهای دیگر دنیا میتونه یه حرفی باشه در کنار سایر حرفها، حرف اساسی، حرف محکم. میخوام عرض بکنم اصول فقه رو ما، حالا به فهم بنده، ما نمیتونیم کنار بذاریم. اصول فقه خیلی تلاشای خوبی در این صورت گرفته، اینم چون بعضی از دوستان مطرح کردن گفتم اینم خدمت شما عرض کرده باشم. بله ببینید، من بازم به برنامه مدرسه عباس قلی خان کاری ندارم ها. ممکنه این مدرسه روی اهدافی بره سراغ متن و بگه مثلا شرح منظومه رو ما میخوانیم و بنده هم خب خیلی با این کار همراه باشم، اون به جای خودش. ولی اگر کسی بخواد با تفکر فلسفی آشنا باشه، به نظر من شروع صفرش آشنایی با علوم اسلامی شهید، استاد شهید مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی. بله فلسفه داره، منطق داره، اصول فقه و فقه داره، کلام عرفان هم داره، درست میگم؟ اینجا اون صفره دیگه، از اونجا شروع بشه و قلم روان ایشون یه شیفتگی هم در آدم ایجاد میکنه که میتونه بره جلو. بعدش شرح مختصر منظومه ایشون، شرح مبسوط منظومه ایشون که این بحثای تطبیقی با فلسفه غرب در شرح مبسوط منظومه کاملا خودشو داره نشان میده. اینها میتونه گامهای بعدی باشه. کتابهای حاج آقای مصباح هم درباره فلسفه اسلامی کتابهای خوب و دقیق و منسجمی هست. این هم میتونه بله؟ خب اگر باید شروع باشه بله سنگینه، ولی تو بازم دیدی سنگینه. خب بله بله فلسفه خب احتیاج به استاد داره دیگه، ولی اون عرض کردم منطق و فلسفه ای که با عنوان آشنایی با علوم اسلامی هست شاید برای دوستان، البته دوستان خیلی از این دسته جلوتر هستن، حالا ممکنه بعضی باشن بخوان از نو شروع بکنن، عرض میکنن. مرحوم آیت الله حجت بوده در قوم، خدا رحمت شما، مرسی حجتیه به اسمش هست، ایشون هر از چندی شروع میکرده از همون دسته جامع المقدمات و سیوطی و مغنی و مختصر و متول و شروع میکرده به تدریس، با اینکه یه آیت الله خیلی با عظمتی بوده واسه یه دور باز بینیم. گاهی ممکنه ما یه چنین کارهایی رو هم انجام بدیم اگر وقتمون اجازه بده. به هر حال اینم عرضی بود که چون بسیار در گفتگوی با دوستان مطرح شده بود من عرض کردم. اگر حالا اینم عرض بکنم خدمتتون، خب مسئله این معیشت واقعا برای ما مسئله است و خب ما با سختی هایی در معیشت مواجه هستیم. یکی از راه‌های پیشنهادی اینه، اگر شما میتونید روزی تو ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت وقتتون رو صرف بکنید، اگه مؤسسه پژوهشی وجود داره میتونید اونجا کار پژوهشی انجام بدید که هم در راستای آموخته‌های خودتون باشه، هم یه کاری برای مؤسسه انجام بدید و کمک هزینه‌ای میتونه پرداخت بکنه، خب این یک راهه اگر بشه چنین جایی رو پیدا کرد. یا چند واحد مثلا تدریس بتونید در جایی، در مدرسه‌ای، در دانشگاهی، در جایی داشته باشید، اینم میتونه یک راه باشه. یا اگر اطرافیان شما، خود شما با وام یا از طریق اطرافیان میتونید یه پولی داشته باشید به عنوان سرمایه، بدید افراد امینی برای شما کار بکنن، ماهانه یک سودی برای شما داشته باشه، اینم میتونه یک راه باشه. به هر حال روی اقتصاد خواهشم اینه فکر بکنید. اینطور نیست که بگیم حالا ما اقتصاد میذاریم کنار، ما با توکل زانوی اشتر ببند. هم باید به خدای متعال توکل داشته باشیم که اساسش اونه، که همون توکل میتونه راههایی رو به روی ما باز بکنه و در نتیجه با تأمل و تفکر ببینیم که یک فعالیت اقتصادی، یک راه کسب درآمدی هم داشته باشیم که در این روزگار تورم و گرانی که به همه داره فشار میاره، یه قدری بتونیم به هر حال از این آلام و فشارها کمتر بشه بر روی دوش ما. اینم به نظر من هیچ منافاتی با توکل، هیچ منافاتی با این که حالا ما آمدیم خودمون رو در اختیار خدا گذاشتیم، در اختیار امام زمان گذاشتیم، اونا تکفل روزی ما رو خواهند کرد. بله خواهند کرد، این اعتقاد ما، حتما این کار رو خواهند کرد. و اگر میگیم یه کاری انجام بدیم، اونم در همون راستا هست که اونها باید این فضا رو به اصطلاح فراهم بکنن برای ما که بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. اینم گفتم خدمت شما عرض بکنم و تشکیل خانوادرم که دیروز خدمت شما عرض کردم، که حالا این بحثا رو به کنار، میخواید یه چند دقیقه استراحتی باشه، خیلی خستتون نکنم، ادامه بحث رو در جلسه دیگر، حدود یک ربع دیگر خدمت شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه برده ایشون میخواست سوال داره دیگه چون ما دیروز رو برداشت. ای بلام برده سوال برده 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 برده